الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 63، آیه‌ای که در آن الله تعالی می فرماید و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. و در آیه بعدی می فرماید ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. در این دو آیه باز خطاب بر می گرده به بنی اسرائیل و اذ اخذنا میثاقکم، بیاد آورید هنگامی که از شما عهد و میثاق گرفتیم. این عهد و میثاق در آیات قبلی هم به اون پرداخته شد، در آیه 40 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم و اوفوا بعهدي اوف بعهدكم و ایای فرهبون. و آنها گفتیم که منظور از عهد، عهد پروردگار شامل چیزهای زیادی میشه، ولی بهترین تفسیری که برای این عهد و میثاق وجود داره در آیه 83 است، یعنی دو صفحه بعد، که می فرماید و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. و دو آیه بعد که خواهد آمد ان شاء الله سر وقت خودش. این اون عهود و مواثیق بوده که الله تعالی از بنی اسرائیل گرفته، که مهمترینش توحید و یکتاپرستگی الله تعالی می باشد. و اذ اخذنا میثاقکم، این میثاق از بنی اسرائیل گرفته شد. آیا به اون وفا کردند تا پروردگار به عهد بنی اسرائیل وفا کند؟ چون گفته بود و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، اگر شما به عهد من وفا کردید من هم به عهد خود وفا میکنم. و عهدی که بنی اسرائیل برای آنها از جانب پروردگار وجود داشت، گفتیم که در همون حدیثی تفسیر میشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابی جلیل معاذ بن جبل فرمود اتدری ما حق الله علی العباد و ما حق العباد علی الله، آیا میدانی که حق الله بر بندگانش چیست و حق بر بندگان بر الله چیست؟ قال قلت الله و رسوله اعلم، گفتم که الله و رسولش داناتر است، من نمیدانم. قال عهد الله ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا، حق الله على العباد، حق الله على العباد که همون عهد و پیمان الهی میشه. حقی که الله تعالی بر بندگانش داره اینه که فقط اونو عبادت بکنند و به هیچ وجه هیچ نوع از انواع عبادت را برای کسی دیگری قرار ندهند، که انواع عبادت هم زیاده، عبادت های بدنی و عبادت های قلبی، چون در قلب هم عبادت های بزرگی صورت میگیره، مثل توکل و استغاثه و استعانه و خیلی محبت، بغض، منظور محبت و بغض دینیه و ترس دینی، اونجایی که گفت انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، از اولیای شیطان نترسید، چون شیطان به وسیله اولیاش، به وسیله همپیمانانش، یک ترس معنوی در بندگان ایجاد میکنن که تو اگر این کارو نکردی چنین بلای سرت میاد، چنین اتفاقی برات میفته. اونا رو دستور به شرک میکن میدهند، اونا رو دستور میدن که غیر از پروردگار رو عبادت بکنن. این ترس دینی، ترس معنوی رو در دل اونها ایجاد میکنن تا از غیر از پروردگار بترسن. این عهد و پیمان ها گرفته شد و حق بندگان بر پروردگار هم این است که اگر مشروطه، اگر یک تاپرستی را به جای بیاورند و این کار را انجام بدهند و هیچ گونه شریکی در هیچ نوع عبادتی برای پروردگار قرار ندهند، الا يعذب من لا يشرك به شيئا، اینه که چنین انسانی را عذاب نمیده و رفتن بهشتش دیگه تضمین نمیشه، این در صورتی که این حق رو به جای بیاره. خب البته مسئله گناهان باقی میمونه، گناهان بزرگ و اینا، گناهان کبیره، گناهان صغیره که یعنی رجا و امید بر اینه که بخشیده بشه. گناهان کبیره هم برمیگرده به مشیت الهی، اگر بخواد اونا رو ببخشه میبخشه و بنده مستقیم وارد بهش میشه، و اگر نخواهد ببخشه به گونه ای، حالا فرد شاید شایستگی و لیاقت اینو برای خودش به وجود نیاورده که مشمول عفو و بخشش الهی قرار بگیره و بدون توبه بر این گناه مرده باشه، خب در این صورت مدتی وارد جهنم خواهد شد و از آنجا نهایتاً به خاطر توحیدی که داره وارد بهش خواهد شد. این عهد و پیمان از بنی اسرائیل گرفته شد. و رفعنا فوقكم الطور، کوه طور بر سر آنها بلند کردیم. چون وقتی این عهد و پیمان گرفته شد، چگونگی این موضوع به این شکل بود که پیامبر موسی علیه السلام وقتی که به میقات پروردگار رفت و در آنجا تورات بر اون نازل شد و با آن الواحی که به دست داشت که تورات در آن نوشته شده بود، چون تورات آنچنان که در نصوص آمده پروردگار با دستان خود نوشته، تورات را با دستان خودش نوشته، با دست خود نوشته و به صورت کتاب به موسی داده، و موسی وقتی که از میقات برگشت آن را بر بنی اسرائیل عرضه کرد که این کتاب پروردگارتونه و در اون امر و نهی وجود داره که بعد این کارا را انجام بدید و از این کارا خودداری کنید، که گوشه از این اوامر در همین آیه که گفتم، آیه شماره 83 و 84 و 85 به اون اشاره شده که خواهد آمد. بنی اسرائیل اینجا گفتن که ما از کجا بدونیم که تو داری راست میگی؟ عادت همیشگیشون بدرفتاری و گمان بد بردن به پیامبران. گفتن تا اینکه پروردگار با ما سخن نگه و به ما نگه که بله من این کتاب را به موسی داده ام، ما به تو ایمان نمیاریم و تو رو مورد تصدیق خود قرار نمیدیم، حرف تو باور نمی کنیم. اینجا بود که کوه طور را بر سر آنها بلند کردیم. وقتی این صحبت کردن، کوه بزرگی بود که موسی در کوه طور به میقات پروردگار رفت، مشهوره دیگه، طور سینا، در شبه جزیره سینا بودن که موسی علیه السلام رفت کنار کوه طور و در آنجا به مناجات پروردگار رفت و در همانجا هم تورات برش نازل شد. وقتی که سرپیچی کردن و در رازگو بودن پیامبر موسی علیه السلام شک و تردید به خرج دادن، اینجا بود که کوه طور را بر روی سر آنها بالا بردیم، که در سوره اعراف هم باز به این موضوع مفصلا اشاره شده. و اذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله، یعنی مانند یه تیکه ابر بزرگ سیاه تو کوه را بالای سر بنی اسرائیل قرار دادیم. بهشون گفتیم یا به اوامر الهی که در تورات آمده عمل میکنید یا این کوه را بر روی شما فرو خواهیم آورد. خذوا ما آتیناکم بقوه، یعنی وقتی که کوه طور را بر سر آنها بلند کردیم بهشون گفتیم که این چیزی که به شما داده ایم، یعنی این کتاب، این تورات و این دستوراتی که در آن وجود داره، باید به اون به قوت، یعنی به قدرت، یعنی با جدیت، بدون شوخی و مسخره، چون بنی اسرائیل مسخره میکردن از نصوص شرعی. در چند روز گذشته بود که در همین آیه 58 که در صفحه قبلی هست گفتیم، وقتی بهشون گفتن وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، مسخره کردن، گفتن حنطه، حطه رو حنطه کردن، با کلمات شرعی بازی میکنن و مسخره میکنن. و این یک عادت یهودی است که ممکنه در برخی از مسلمان ها هم یافت بشه، مسخره کردن از آیات قرآن مثلا، که خیلی هم خطرناک. خذوا ما آتیناکم بقوه، چون از آنها این موضوع مسخره کردن از نصوص دینی جلوتر آشکار شده بود، اینجا بود که وقت کوه طور بر سر آنها بلند شد به آنها گفتیم که این را باید با جدیت تمام بهش عمل بکنید و بگیرید. وذکروا ما فیه، و آنچه که در این کتاب آمده باید اون رو بیاد داشته باشید، فراموش نکنید. هم عمل بکنید و هم دستورات تورات را همیشه بیاد داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی این که باید بین خودتون به آموزش این کتاب بپردازید. بعد کسانی از شما باشند که به دیگران یاد بدهن این کتاب را تا یاد بگیرند. لعلکم تتقون، اگر با جدیت تمام به تورات عمل بکنید و آنچه در این کتاب آمده همیشه بیاد داشته باشید، این گاز که شاید شما، یعنی امید این است که شما به تقوای الهی برسید، و کسی که به تقوای الهی برسه از اهل سعادت خواهد بود. که خود این جمله اهمیت بسزایی داره برای ماها که باید بیاد گرفتن این کتاب الهی که در پیش روی ما هست با جدیت تمام کمر همت بگماریم، هم خودمون هم فرزندانمون، تا بدونیم حداقل در این کتاب پروردگارمون با ما چی میگوید. طوری نشه که اگر یک نسل رفت و نسل بعدی آمد هیچی از کتاب الهی ندانند که در آن چیست و چه آمده و از آنها چه خواسته شده. باید حتما به این موضوع اهمیت بالایی بدیم. و همه چی حفظ خالی هم نیست، باید در کنار حفظ فهمم وجود داشته باشه، هم حفظ بکنن و هم بفهمن. در ابتدای این درس ما گفته بودیم در چگونگی یا در اهمیت قرآن، اینکه صحابه رضی الله عنهم تا 10 آیه کاملا احکام اون 10 آیه رو نمی فهمیدن و یاد نمی گرفتن، سراغ 10 آیه دیگه نمی رفتن. 10 آیه 10 آیه حفظ می کردن. یعنی شما بگید یک صفحه یک صفحه تقریبا، خب در هر صفحه شاید 10 آیه متوسط وجود داشته باشه، 15 سطر. وقتی که احکام این آیات رو خوب یاد می گرفتن، می رفتن سراغ 10 آیه جدید. یعنی هم حفظ کلمات و حروف و هم یادگیری احکامی که در این آیات وجود داره. ثم تولیتم من بعد ذلك، بعد از اون، یعنی بعد از اینکه کوه طور را بر سر شما بلند کردیم، خب یک حالت خیلی خیلی ترسناکی بود، وحشتناکی بود. یعنی الان شما متصور بشید که این کوهی که پشت سر خودمون هست بالای شهرمون بلند بشه، با ارتفاع بلندی و بر سر هم کوبیده بشه. اونا وقتی این منظره رو با چشم خود دیدن، دیگه اینجا هر انسان شوخیگر و مسخره بازی توبه میکنه، دست از کار مسخره بازی در میاره، دست میکشه، چون میدونه دیگه مسخره اینجا دیگه فایده نداره. خب گذشت چند وقتی که ما نمیدونیم حالا چند وقت گذشته، آیا اون نسل رفتن و نسل دیگری آمد یا همون نسل، چون این خطابایی که در این آیات وجود داره گفتیم در اصل متوجه یهودیست که بعد از موسی علیه السلام به چند سال اومدن؟ 13 قرن قبل از میلاد و 8 قرن هم بعد از میلاد، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرن 8 میلادی، در قرن 6 میلادی، سال 571 میلادی به دنیا آمده. 6 قرن بعد از میلاد و 13 قرن هم قبل از میلاد، میشه 19 قرن یهودی که بعد از موسی در مدینه وجود داشتن. و این آیات همه خطاب به آنهاست، چون آنها این مسائل رو قبول داشتن که آبا اجدادشون این کارا رو کردن و به این مسائل یقین داشتن. فرقی بین آنها وجود نداره، با آنها هم فکری وجود داره، خطاب متوجه آنها با این ضمیر میشه. حالا نمیدونیم دقیقا خود آنها بودن یا مثلا یک نسل بعد یا بیشتر، ولی به هر حال این مسئله به فراموشی سپرده شد که کوه طور بر سر آنها قرار گرفت و کم کم سست شدن و این 2 مسئله که از آنها خواسته شده بود که به احکام تورات با جدیت تمام عمل بکنند و هر آنچه که در تورات آمده رو یاد بگیرند تا به تقوای الهی برسند، اینو دست ازش کشیدند. ثم تولیتم یعنی برگشتید از این موضوع. من بعد ذلک، بعد از آن که گفتیم نمیدونیم چقدر طول کشیده. فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، اگر فضل الهی شامل حالتون نمیشد و اگر رحمت الهی شما را در بر نمی گرفت، یقینا شما از جمله تباهکاران بودید. چون گوساله پرستی کردن، حالا اگر اونا همون خودشون باشن، همین کسانی باشن که همون نسل این کار را انجام دادن، و اگر هم نباشن اقوام بعد از موسی که اومدن کم کوتاهی نکردن و کم آزار و اذیت نکردن. ولی با این وجود چون توبه می کردن، مثلا از گوساله پرستی که توبه کردن و فضل الهی شامل حالشان شد، فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم، و از اون ایرادایی که می گرفتن در حال اونا که توبه می کردن، توبه الهی شامل حالشون می شد. و این باز خود اهمیت ویژه‌ای داره برای ماها که باید به دنبال فضل الهی باشیم و باید کارهایی بکنیم در زندگی روزمرمون که موجبات رحمت الهی را برای خود فراهم سازیم، وگرنه از جمله زیانکاران خواهیم بود. مگه آدم علیه السلام و حوا وقتی که از آن درخت خوردند نگفتند ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین؟ یعنی دنبال رحمت الهی بودند بعد از اشتباهی که انجام دادن. و ما هم نوادگان آدم هستیم علیه السلام و بر همون جاده داریم حرکت میکنیم. از همه ما گناه سر میزنه و همه ما دچار لغزش و اشتباه میشیم، ولی باید دنبال چی باشیم؟ با استغفار و با کارهای شایسته انجام دادن بعد از اشتباهات باید موجبات بخشش الهی و رحمت الهی و فضل الهی را برای خود فراهم سازیم. اگر دیگه خیلی توفیق داشته باشیم و این کارا رو خودمون نکنیم، بلایی سرمون میاد تا اون بلا کفاره گناهان ما باشه، این دیگه در صورتی که خدا بخواد بهمون رحم بکنه. یعنی بنده مصر بر گناهش هست، توبه هم نمیخواد بکنه، دست نمیخواد بکشه، همون داره ادامه میده. اینجا دیگه اگر خدا بخواد بهش خوبی بکنه، اونو دچار مصیبتی میکنه که شاید با این مصیبت به خود بیاد و برگرده، وگرنه که وارد مسئله استدراج میشه و با تمام کارهای بدی که میکنه انواع نعمت به اون داده میشه و دیگه کم کم وارد مرحله خطرناکی میشه که بازگشت در اون وجود نداره. فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند لن يدخل احدا الجنه عمله، هیچ احدی عملش اون رو وارد بهش نمی کنه. یعنی تنها عمل، بگی من کارش واسه انجام دادم، من نماز خوندم، من روزه گرفتم، من صدقه دادم، من حج کردم، من با دیگران رفتار خوبی داشتم، به نیازمندان کمک کردم، آزار اذیتی هیچ حیوان هیچ انسانی نکردم، تمام اون کارهای خوبی که داشته. قالوا ولا انت یا رسول الله، گفتن حتی شما یا رسول الله، شما هم با عملتان وارد بهش نخواهی شد؟ چون عمل پیامبر خیلی زیاد بوده، تا جایی که صحابه می اومدن سراغ می گرفتن از امهات المؤمنین که در خانه چگونه عبادت میکنه که ما میخوام همون کارو بکنیم، که در جواب میگفتن که شما طاقت اینو ندارید که مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز بخونید و عبادت بکنید، تا جایی که عایشه رضی الله عنها میفرمایند پای پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز شب ورم میکرد از بس طولانی نماز شب میخوند، با اون همه مشغله که طی روزم داشته. با این وجود این عمل انسان وارد بهش نمیکنه و پیامبر میگه من هم با عملم، تنها با عملم وارد بهش نمیشم، الا ایتغمدنی الله به مغفرت منه و رحمه، مگر اینکه الله تعالی مرا شامل مغفرت خود و رحمت خود بکنه. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شدن به بهشتش مرهون مغفرت و رحمت الهی باشه، با اون همه اعمال صالحی که داره، بهترین خلق پروردگاره، بهترین آفریده، برترین، بهترین بشریت، ما شما و دیگران به کجا میرسیم اگر نتونیم برای خودمون این حالت رو به وجود بیاریم. فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. پس اینو مد نظر داشته باشیم که هر وقت در گناهی واقع شدیم سریعا پشت سر این گناه اول استغفار و پشیمانی و عدم بازگشت به این گناه این نیت در خودمون به وجود بیاریم و از رحمت الهی ناامید نشیم، ولی از اون طرف از عذاب الهی هم بترسیم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. دانستید، یقینا دانستید کسانی که، یعنی اطلاع پیدا کردید از حال کسانی که از شماها بودند، یعنی یهود بودند، اعتدوا، تعدی کردند، تجاوز کردند از حدی که براشون مشخص شده بود، تجاوز کردند در روز سبت، روز شنبه. معروف این داستان در سوره اعراف هم انشاءالله خواهد آمد. شهریست به نام ایله. ایله که شما اگر شبه جزیره سینا رو در نظر بگیرید به صورت یک مثلث هست، اون ضلع پایینیش که در دریای سرخ قرار میگیره و دو شاخه از دریا بالا باز میشه، در همون ضلع پایینی در روی ساحل قرار داره این شهر، بهش میگن ایله. هنوزم هست، الان در زیر سلطه اسرائیل، ایلات بهش میگن. این آبادی مردمش یهود بودن، کنار ساحل زندگی میکنن و شغلشون ماهیگیری بود. از اونها عهد و پیمان گرفته شده بود درباره این که درباره اهمیت روز جمعه، چون در حدیث آمده که یا در روایت آمده که تمام پیامبران به اقوامشون بر اهمیت روز جمعه تاکید کردند که جمعه روز بزرگواریه، از بقیه روزهای هفته جداست و ویژگی های خاص خودشو داره. در این روز بوده که آدم خلق شده و در این روز بوده که از بهش خارج شده و در این روز است که قیامت برپا خواهد شد و خیلی ویژگی های دیگه که برای روز جمعه قرار داره. وقتی که موسی علیه السلام بنی اسرائیل را تذکر داد به اهمیت روز جمعه که باید به گونه تعظیم بکنن این روز رو، ایراد گرفتن، گفتن چرا روز جمعه؟ روز شنبه باشه بهتره. روز شنبه، چون گفتن به موسی علیه السلام، گفتن که پروردگار خلقت رو در 6 روز انجام داده، روز جمعه تمامش کرده، یعنی روز یک شنبه شروع کرده تا روز جمعه، و در ساعات پایانی روز جمعه آدم رو خلق کرده. تا اینجاش درسته. خب بعد دیگه حالا یک مقوله باطلی دارن اینجا که میگن خدا خسته شده و روز شنبه استراحت کرده، چون خود کلمه سبت یعنی استراحت و دست از کار کشیدن. حتی تا جایی که مثلا عرب به هر حیوانی که به خواب زمستانی میره میگه دخلت سبات. سبات یعنی خواب زمستانی. در سوره نبا هم این شب خواندیم و جعلنا نومکم سباتا، خواب، استراحت، دست از فعالیت کشیدن. یهود البته این مقولهشون باطله که خدا خسته شده. و ما مسنا من لغوب در سوره قاف میفرماید ما خسته نمیشیم، چون قدرت الله تعالی خیلی کاملتر از اینه که خسته بشه. ولی خب یهود همیشه صفتهای ناروا رو به پروردگار و به پیامبران و به بندگان خوب الهی نسبت میدن، کارشون همینه، در طول تاریخ این کارا رو انجام میدادن. حالا هر کسی این کارا رو ادامه بده به گونه خودش شبیه یهود میکنه در این صفات بد. خلاصه این ایراد رو گرفتن و با موسی مخالفت کردن که نه، ما روز جمعه رو قبول نداریم، ما میخوایم روز شنبه باشه. و همین داستان هم با پیامبر عیسی علیه السلام اتفاق افتاد که عیسی بهشون گفت روز جمعه، اونا گفتن نه چرا روز جمعه، روز یک شنبه. و در حدیث هم آمده که روز جمعه بر یهود و بر نصارا عرضه شد و آنها گمراه شدن، نتونستن اونو پیدا بکنن و ما مسلمان ها به اون روز هدایت شدیم و تونستیم اون روز رو پیدا بکنیم. که یهود همیشه سر این مسئله از دست مسلمان ها یک ناراحتی داشتن، حتی اونه که تو مدینه بودن و پیامبر صلی الله علیه و آله نماز جمعه رو برپا می کرده و این نصوص رو می شنیدن ناراحت می شدن. از اون طرف دست از دینشون نمی کشیدن، دست از باطلشون نمی کشیدن که بیان تابع حق بشن. از این طرف هم ناراحت بودن که مسلمان ها روز جمعه رو بزرگ می دارن. خلاصه کلام اینگونه شد که الله تعالی به موسی گفت ولشون کن، فقط نظر یا بهشون ابلاغ بکن که در روز شنبه حق صید کردن ماهی ندارن. یک امتحان یا یک عقوبت همراه امتحان، چون مخالفت کردن دیگه، ایراد گرفتن. به جای میگن سمعا و طاعه، گفتن نه، چرا اینجور بشه، چرا اونطور نباشه، چرا اینجوری نباشه، ایراد از کار خدا گرفتن. وقتی که ممنوع شد صیادی یا شکار یا گرفتن ماهی در روز شنبه، مدتی گذشت و کارشون همین بود، خوراکشون و غذاشون از همین از دریا تهیه میشون. دیدن که داره کارشون مشکل میشه. چرا؟ چون در اثر امتحانی که اینجا صورت گرفت، ماهی ها در 6 روز هفته میرفتن ته دریا، بالا نمی اومدن که اونا بخوان صیدشون بکنن، و اون امکانات امروزه هم نداشتن که حالا انواع کشتی‌های بزرگ و وسایل گرفتن ماهی به صورت پیشرفته. و روز شنبه که صید کردن ماهی بر آنها حرام شده بود، ماهی‌ها با تعداد زیاد می اومدن روی آب تا جایی که سر خود را از آب بیرون می آوردن و آنها این منظره رو می دیدن. خب با خودشون گفتن چه وضعیتیه، چه گرفتاری شدیم، یعنی تو مزیقه به قول معروف گیر کردیم. تا اینکه یکیشون حیله ای کرد، گفت خب من سر ساحل یک حوضی میکنم، ماهی روز شنبه میاد داخل این حوض گیر میکنه، روز یک شنبه میرم میگیرمش. هم از این طرف روز شنبه صید نکردم، هم از اون طرف میتونم به غذام برسم. یک حیله کلک. و خب دیگه امثال این آدم ها امروزه در جامعه کم هم نیست، انواع و اقسام حیله های جور و جور برای خودشون درست میکنن که بتونن اون کاری که میخوان انجام بدن رو توجیه بکنن که کار من درسته. حالا چه مسلمون چه نامسلمون، بس بر سر چی ندارم، یعنی هر کسی هر کاری که بخواد انجام بده از دید دیگران این کار خوب نیست، چند تا توجیه برای خودش درست میکنه که کار من درسته. این یک عادت یهودی است که در برخا وجود داره. وقتی که سرپیچی کردن و این کار را انجام دادن و این کار کم 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 منتشر شد بین اهل شهر، یاد گرفتن دیگه، همه گفتن خیلی هم کار خوبیه، خیلی هم جالبه، اتفاقا هم داریم به تورات عمل میکنیم و هم داریم غذامون رو تهیه میکنیم. حوضا زیادی کندن خلاصه، و اون ماهی میومد اونجا گیر میکرد، نمیتونست بر بگرده تو دریا، و روزی بعد میرفتن به راحتی اون ماهی رو میگرفتن و تمام شده. و اینجا بود که پروردگار آنها رو توبیخ میکنه، میگه چقدر شماها اهل مخالفت هستید، اگر از اول روز جمعه رو قبول کرده بودید نیاز نبود که خود رو در این گرفتاری ها گیر بیاندازید. همه اینها درسی برای ماها هم هست، گذشته از این که خطاب به بنی اسرائیل زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، درسی هم برای تک تک ما هاست که نباید با نصوص دین بگونه ای برخورد کرد که به قول یک از بزرگان دین که عبدالله ابن المبارک هست، شاید اسمش هم شنیده باشید، میگه انگار دارن سر بچه کلا میذارن، نمیدونن که طرف مقابلشون الله است. بگونه ای در معاملات و تجارات خود بالا پایین میکنن که تو گویی داره سر بچه کلا میذاره، میخواد بچه رو راضی بکنه که من این کاری که کردم کار خوبیه. تفسیر آیه هم تمام نشد، طولانی هم شد، انشاءالله دفعه بعد این اندازه اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.